بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و فی هذه الحقوق یمکن ما اعتبار الشارع ایزن ان تزیع حقوق لاشخاص آخرین الا ان الشارع رجع جانب العام الاغلب. ببینید ایشون یه کبرایی درست کرد. کبرا این بود که ما از موارد متعدد دین روایاتمون میفهمیم که خدای متعال راضی نیست حق شخصی از بین بره. قاعده عدم و ذهاب حق احدین این کبراست. البته روایات این کبرا در چهار بابه، یه مقدارش در دیه هست، یه مقدارش در شهادته، یه مقدارش در بحث دینه، یه مقدارش در بحث این هست دیگه، شهاد وصیت. این چهار بابه، وصیت و شهادت و دین و دیه، چه به تعلیل اونها استناد شده. یعنی مثلا یکی از اون مواردش این بود که اگر یه مسئله شاهدی غیر از مسلمان باشه، مثلا یه نفری وصیت کرده، روایتش هم اینطوریه، در سفر وصیت کرده، در وسط میخواست بمیره، دید نشانه های موت میاد، یه وصیتی کرد، اون فردی که وصیت رو شنید چون در سفر بوده اهل ملت اسلام نبود، اهل آیین اسلام نبود، اومد گفت من اینو شهادت میدم، گفتن اینو قبول کنید، روایت در سفره، قبول کنید. چرا؟ چون حق موسی از بین نره، اگر البته اون فرد سگه باشه، مرده وسوک باشه، یا فردیست فاسق و دروغگو، نه، مورد وسوق، هیچ انگیزه‌ای برای اون نیست چه بیاد اینو دروغ بجه. اون موقع گفتن قبول کنید. چرا؟ استدلالش این است نباید حق موسی از بین بره. یا در بحث شهادت دینی، یک نفر بدهکار بوده دینشو داده، اما پیش دو نفر شاهد عادل نداده، پیش یک نفر شاهد داده. خب اگر ما بگیم یک نفر شاهد دیگه حق این اثبات نمیشه، اون موقع حقش پایمال میشه. معمولا دستگرزه ها رو با اون حالت رسمی چه پرداخت نمی کنن دو نفر شاهد باشه، میگه شما هم دومی باش، اگر اون شاهد عادله به شما اول شهادت بده، شما شهادت او رو بشنو، وقتی شنیدی برید دو نفری شهادت بدید. فقط مسئله این است شهادت ان حسن برای شما نشد، شهادت ان شهادتن شد. این البته در حالت استراره چون شاهد ان حس نداریم. اینجا می فرماید به خاطر اینکه حق این فرد از بین نره. مجموع این عدل روایات استیاد شده، استیاد یعنی سید شده، یک قاعده کلی به دست آوردن، بعد یک قاعده کلی چه لا یصلح ذهاب و حق احدن. خب بعد اومدیم در این بعد از این کبرا، این کبرا رو در صغرای خودمون تطبیق دادیم. اینجا هم اگر شخص اعتباری رسمیت داده نشه از لحاظ شرع، حق خیلی از بین میره. الان شما با پولی که از بانک میگیرید میرید برای خودت ماشین میخری، برای خودت ارزاق میخری، بگیم معامله کردن با پول بانکی نمیشه چون بانک شخص اعتباری است، ارزش نداره از او پول بگیری، خب همه اینها میرن زیر سوال. به همین خاطر حق انسان ها از بین میره. چون حق انسان ها از بین نره، ما با اون کبرا رو تطبیق میکنیم. پس شرع اومده حتما این شخص اعتباری رو شرعیت داده، مشروع کرده، از باب چشف یا بگیم از باب تطبیق اون قاعده کبرا برای. خب اینجا فعلا یه بحثی مطرح میکنه، میگه خب یک معترضه‌ای هست، بین پارانتزی هست، میگه ممکنه در این مشروعیت دهی حق بعضی هم از بین بره. میگه این طبیعیه، قانون اغلب رو در نظر میگیره. خود پیامبر اکرم هم در بحث قضاوت همین رو فرمود، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما با یمین و بینه قضاوت میکنم، با علم غیب قضاوت نمیکنم. نه اینکه علم غیب ندارم، قضاوت بر اساس علم غیب نیست، قضاوت بر اساس بینه و یمینه. هر کسی میداند مال حرام دستشه، ولو من حکم کنم که بر به نفع او، این جاشو در جهنم آماده کرد. یعنی حکم من مال حرام رو حلال نمی کنه، حکم من بر اساس ظواهره، حکم من بر اساس ایمان و بینه است. این تحلیل در جریان نسب والی هم است، یک خطبه است در نامه است در نهج البلاغه. بعضیا بد فهمیدن، بعضیا فکر کردن چه امامم اشتباه میکنه. در سالهای قبل این بحث بود چه آیا انتقاد از امام معصوم هم میشه یا نه. بعضیا بد فهمیده بودن این نامه رو. امام در این نامه میگه چه پدر شما چه صالح بود و قرائنی چه برای صالح بودن شما بود ما رو فریب داد. یه نفر رو والی کرده بود، بعد امام عزل کرد اونو از والی بودن، بعد این حرفا رو زد، گفتون پدرتون صالح بود و قرائن دیگری بود، چه ما فکر می‌کردیم شما هم از اون همون سیره سلفیت. بعد از نسب والی برایش به شما، این دیدیم که نه، شما از خیانت میکنید به بیت المال، اینها عزل کرد. بعضی گفتن ببینید امام علی هم اشتباه میکنه. نسب والی بر اساس علم غیب نیست، ولی امام در نهج البلاغه جمله دیگری داره، میگه من اگر بخواهم اخبرکم، به شما خبر میدهم سرنوشتتون رو، اول و آخرتون رو. اونو همراه این قرار بدید، یعنی امام سرنوشت والیا را میدونست، اما وظیفه امام در نسب والی اعتماد به علم غیب نیست، اعتماد به ظواهر قواعد است. دو نفر شاهد بیان بدن این آقا آدم صالحیه، ما ازش بدی ندیدیم، این خانواده نسبداری، این چیه، اینو به ظاهر حجت تمام میشه، حجت ظاهری تمام میشه که این آدم خوبی. الان ماها مثلا یک فردی رو انتخاب میکنیم برای یک شورایی، برای یک نمایندگی، خب علم غیب نداریم که، بر اساس ظواهر امر ما اونو انتخاب میکنیم، بعدن خرابه، یا بعدن خراب میشه، یا خراب بود آشکار نبود، ما معذوریم. اینطور نیست به ما بگن آقا شما چرا آدم خلاف رو نسب کردید. نسب آدم خلاف اگر با قواعد ظاهری خلافش معلومه، یعنی جرمش ثابت شده در دادگاه، در این حال اونو چیکار کنن؟ نسب کنن، این بله حقه. اما نه، خیلی از امور هست چه علم غیبی این با آدم بدیه. من یه رفیقی داشتم، ایشون میگفت بعضی انسان ها شاخهاشون تو شکمشونه، هنوز نیومده بیرون، شاخ دارن ولی شکمشونه، وقتی به یه جایی رسیدن اون موقع شاخهاشونو میارن بیرون. خب ما وظیفه نداریم شاخهای داخل شکم رو بدونیم، اصلا راه نداریم. ممکنه معصوم راه داشته باشه، ما چه راه نداریم، ما علم غیب نداریم چه.
معصوم هم وظیفه‌اش این نیست بر اساس علم غیب نسب کنه. دقت کنید به حرفا، معصوم هم وظیفه‌اش این نیست. به همین خاطر ممکنه در وسط بعضی حقه از بین بره. دنیا ظرفیت اینو نداره چه همه چیز با علم غیب حل بشه. اون موقع اصلا بحث تکلیف از بین میره. همه چیز رو خدا با علم غیب حل کنه، حتی خود خدا، خدا میدونه چه این میره اونو بکشه، جلوشو بگیره. چرا نمیگیره؟ خدا چه عالم به ما آینده هم هست، میدونه این چاقو گذاشته میره اون فرد رو بکشه. خب مانع بشه دیگه. دنیا این سیستمی نیست که مانع تمام ظلم ها بشه. اون موقع اصلا بحث اختیار در تکلیف از بین میره. پس این یه بحث عقیدتی و کلامیه، نقش علم غیب در زندگی طبیعی انسان ها. علم غیب یک جاهای موقت، جاهایی که اثبات امامت و نبوت و بعضی چیزها هدایتی مربوط به اونه اعمال میشه. جاهای معمولی امام به شکل قواعد ظاهری عمل میکنه. اختلاف حضرت خضر با موسی همین بود. خضر وظیفه بر علم غیب داشت ولی موسی نه. موسی وظیفهش بر اساس دین بود، شارع ظاهر قواعد بود. خضر ولی وظیفهش بر اساس علم غیب بود. در هر حال برگردیم. میگه وفی ها ذهل حقوق، در این حقوقی که ما گفتیم باید رعایت بشه، یمکن، ممکنه مع اعتبار شارع، شارع اعتبارم بده به این حقوق، لاکن یمکن ان تضیع حقوق الاشخاص آخری، بعضی از حقوق ها از بین بره. میگه ایبی نداره الا ان شارع رد جهت جانب العام الاغلا. شارع در جامعه اونی که اعم است و اغلب است اونو ترجیح میده. یعنی اینجا بحث تزاحمه، آیا حقوق دو نفر از بین بره یا حقوق 98 نفر. اگر ما به شخص اعتباری مشروعیت بدیم، حقوق 98 نفر از بین نمیره، اما شخص اعتباری رو ارزش ندیم، ممکنه دو نفر حقوقش از بین بره. اونجا جانب اعم و اغلب رو میگیرن. من یه مثال دیگه بزنم. الان این سندهای ششدانج، بعضی وقتا اتفاق میفته یه نفری میره با فریب و حیله یک سند ششدانج برای یک زمینی درست میکنه. خب این سند ششدانج رو ما اعتبار ندیم، ممکنه خیلی ها حقشون از بین بره. خیلی ها شاهدی ندارن برای خریدن این خونه، خریدن این زمین. فقط دلیلشون چیه؟ اون سند ثبت. ما اگر این سند ثبتی رو ارزش حقوق قائل نشیم، 99% و چقدر حقشون از بین میره. بله اگر این سند رو اعتبار بدیم، ممکنه در وسط دو سه نفرم با حیله و دروغ سند درست کنند، با رابطه و پارتی و رشوه سند درست کنند برای زمینی. آیا ما 99% و چقدر رو ترجیح بدیم یا اون سه چهار نفری که فریب میدن دو سند درست میکنن؟ این هم مثل این. خب این مربوط به درس قبلی بود. این استدلال که شخص اعتباری اجر مشروعیت نیابد، حق خیلی از بین میره. این استدلال مدار مرکزش و محورش شخصهای اعتباری موجوده، نه شخصهای اعتباری در آینده. میگه لا ریب ان هذا الدلیل لیس موجبا. این دلیلی که ما خوندیم موجب این نمیشه که توسعه بدیم دایره شخصیات اعتباری رو در مجتمع. یعنی ما مجوز توسعه نمیدیم که آقا هر شخص اعتباری رو شما تأسیس کنید مجوز دارید. نه، شخصهای اعتباری موجود از باب عدم تزیق حق ما اینو حجت میدونیم، نه اینکه برای آینده هم ما توسعه بدیم. بله؟
فرقش
عیبی نداره اون موقع دوباره اتفاق بیفتد به این وضعیت، یک فرد انگار یک گناهی کرده، بعد از این گناه ببینید شما مثلا غسل وظیفه داشتید بگیرید، غسل نکردید تا رسیدید به لحظه ای چه دیگه وقت برای غسل نیست، اون وقت باید چیکار کنید؟ تیمم. این گناه وسطش انجام داده اون تأخیر غسل، اما دیگه اون موقع شرایط دیگری پیش اومده، یه وظیفه ثانوی. ما میگیم از باب وظیفه ثانوی میگیم این شخصیت های اعتباری اعتبار دارن، یه وقت وظیفه حکم اولیه. اگر تمسک بکنیم به اطلاقات و عمومات، میگیم مثلا هر شخص اعتباری بیعش بیعه، تجارتش تجارته و خدا امضا کرده، اون موقع دیگه کاری نداریم. اینجا از با از یه جمع حیث میگیم، از حیث عدم تضییع حقوق و حقوق. بله. میگم اون موقع هم عیبی نداره، اما الان که نیومده این شخص اعتباری هنوز تأسیس نشده. مناطش این میشه، اما اینی که تأسیس نشده این مناطو نداره آخه. میدونم، از من میپرسم من این شخص اعتباری رو تأسیس کنم یا نه؟ میگیم نه، شرع اجازه نمیده. تضییع حقوق بعد از موجودیت میشه. الان میگیم نه تأسیس نکن.
راه دیگه.
اینجا هم ببینید شما میپرسید آقا من تیمم کنم؟ میگیم نه، غسل کن. چون وقت داری.
اینجا طهارت بدن داره.
اینجا هم بدل داره. این اگر بدل نداشته باشه یه بحث دیگری میشه. این فرض این است که در موجودیتش تضییع و حقوق اومده. فرض استدلال اون فرض با این فرض فرق میکنه.
مثلا اینا میدونن در 5 سال دیگه 6 سال دیگه مثلا آقا موتورای یه مشکلی براش پیش اومد. همین الان
میخواد الان میگه ببین ول اولا ایجاد و بدائل لهو بالقدر الممکن. اولا این است برای شخصیت های اعتباری ایجاد بدل کنیم به قدر ممکن. خب این یک اقتصاددان لازمه، یک فردی که متخصص اون فن لازمه، که اگر این شخص اعتباری نشه یک شرکت های قدیمی بشه، مثلا 5 نفر مشاعن مالک بشن یه چیزایی انجام بدن، بانک به شکل امروزی نشه که بانک مؤسسه مالی بشه، ممکنه خودش هم توضیح میده که به قدر ممکن. لاچن به نسب الى شخصیات الموجوده فی الوضع الحاضر، اما اینو قبول داریم نسبت به این شخصهای اعتباری که در وضع حاضر موجوده، ولتی تعلق الناس بها، اون شخصیت های اعتباری که مردم به اونها متعلقن مرتبطن، ورتبتت بها حیاتهم به شکل وسیق، زندگی مردم به اون شخصیت های ارتباطی خیلی مستحکم مرتبط شده. یعنی من دیروز گفتم انگار تار و پود شده. فمشروعیتها ثابتت به دلیل المزبور، با این دلیل بل مشروعیت موجودین ثابته. و به نتیجه یوم چندل آخرین التعامل معها، نتیجتا برای دیگران میتونن با این شخصیت های اعتباری تعامل کنند. پس این استدلال فقط شخصیت های اعتباری موجود، اونم دقت کنید ها، یه شخصیت های اعتباری هست که اصلا به مردم هیچ ارتباطی نداره، اونها رو هم حتی اثبات نمی کنه، حتی از موجودینم اون شخصیت های اعتباری که ارتباط داره با تضییع حقوق مردم، خودش توضیح میده دیگه، ولتی تعلق الناس بها ورتبطت بها حیاته، با این گید. چون این استدلال عنوان ثانویه، عنوان ثانویش اینه که حق دیگران از بین نره. چی باشه؟
شخص اعتباری داریم که مرتبط به انسان نباشه.
آره، یه شخص های اعتباری تازه تأسیس شده هنوز هیچ مشتری نداره، این هنوز خودش یه بانکیست تازه تأسیس شده هیچ فردی حساب اونجا باز نکرده. و هیچ هنوز کسی مرتبط با اونها نشده. اشکالون.
خب ما به مبنای این استدلال اشکال داریم. شما کبرا رو چجور درست کردید؟ از چهار باب شما عبارتهای رو اخذ کردید به عنوان تعلیل درست کردید. میگه اونها حکمتن، تعلیل نیستن. از باب تزاهم حقوق. تزاهم حقوق یعنی در اون قضیه شخصی حقوقی تزاهم پیدا کرده، شاره دیده حقها تزاهم، حق موسی رو حق ورثه تزاهم پیدا کرده، گفتن حق موسی هم رعایت کنیم، حق ورثه هم رعایت کنیم، پس شهادت این فرد رو عمل کنیم. چون قیودی که هست، عرف از این قیود در حذر بوده، کسی دیگری کنارش نبوده، یعنی ما لااقل این قسمت رو احراز نمیتونیم بکنیم. یعنی ما از کل اون چه قدر متیقن اونو میفهمیم، لااقل کلیتشو نمیتونیم احراز کنیم. ما نمیخوایم بدیم نفی کنیم، کلیتشو نمیتونیم احراز کنیم. نه نه، اصل عدم احرازه دیشه، باید احراز بشه. اونم یه بحثیست که آیا اصل علت یا حکمت در عرفیات مردم. به نظر میرسه مردم زیاد با علت سر و کار نداره. اینم یه بحثیست، بحث خوبیه. شما بررسی کن ببین اصل در جملات. خب در مقام تقنین آره، اما در مقام اگر در جمله در کلام معصوم باشه آره، اما اگر در جمله در کلام معصوم نباشه، عرفیات مردم باشه، خلاصه این یه احراز باید بشه. یوشیرو، این اشکال به این اشاره میکنه، این یوشیرو فاعلش اشکاله، این اشکال به این اشاره میکنه چه اختصاص هذا الحکم به بعض الموارد. این حکم به بعضی از موارد اختصاص داره، چنانچه ما عرض کردیم چل وصیه فی بعض هذه الروایات، به وصیت داره. یعنی در وصیت معمولا بدل نداره، دقت کنید ها، دیگه در لحظه هایی که انسان میبینه علایم مرجع هست فرصت نداره برای وصیت در یه حالت متعارف. یه وقت وصیت نامه نوشته ولیکن وصیت میخواد بکنه در اون موقعی که میمیره طرف، دیگه فرصتی برایش نیست مثلا بره اولادشو بیارن در اینو بفرستن به وطن خودش اونجا مثلا وصیت کنه. در همونجا لحظات آخرش یک وصیتی میخواد بکنه. این روایت اینگونه است. آیا از این میتونیم در کل شخصهای اعتباری چه نوعاً بدیل دارن در هنگامشون به اونها سرایت بدیم؟ میگه الا اننا لسنا مخولون به تطبیق هذه الکبرا. مخول یعنی مجاز، بیز ما مجاز نیستیم این کبرا رو تطبیق کنیم. و ان الشارع لاحظ تزاحما ثم حکم بعد ملاحظتی. شارع یه تزاحمی اونجا ملاحظه کرده، از باب تزاحم بعد از ملاحظه تزاحم حکم کرده، یعنی یه قضیه شخصیه است. و به عبارت نخرا، به عبارت دیگر، ما ضعف روایات یشیر الی الحکمت من الحکم لا ان الحکم یدور مدارها. به عبارت دیگر اونی که در روایات اومده شما تعلیل فکر میکنید، این حکمت حکمه، نه اینکه حکم دائر مدائر اونه، یعنی علت حکم نیست، حکمت. البته اینا ادعا هم دیگهشون میکنه، این اشکال اشاره داره به این. خب علاوه ایشون یه ادعایی داره، میگه شما این روایات رو بررسی کنید، آیا فقهای ما تعدی کردن از این روایات؟ نهایت تعدیشون در وصیت از سفر به حضره، نه از وصیت به باب دیگره. یعنی خود فقها همین روایات دستشون بوده دیگه. و تعدی ان مورد روایات لیسه امرن مشهورن بین فقها اینا، تعدی از اون مورد روایات، مورد یعنی مثلا وصیت، امر مشهور بین فقهای ما نبوده. خب من عرض کردم ها، مثلا در وصیت تعدی شده، اما در خود وصیت چجور؟ در خود وصیت از سفر به حضر تعدی شده، اما دیگه از وصیت به مورد دیگر نه. لذالک لا یمکن به واسطه تهازت تلی، اشکال اینه به خاطر عدم تعدی و به خاطر اینکه ما احراز تعلیل نچردیم، ممکن نیست به واسطه این تعلیلی که در ذیل این روایات هست اثبات و مشروعیت شخصیات الاعتباریه. چون ما احتمال میدیم که این حکمت حکم باشه نه علت حکم. مثلا حکمت حکم، من مثال بزنم خدمتتون، در بحث عده بعضی روایات هست که عده برای این هست که مثلا میاه مختلط نشه، نسب قاطی نشه. خب فردی که رحم نداره اصلا، طبق این بیان باید اصلا عده نجه نداره، یا ایسه عده نداره، عده وفات داره، عده چیز نداره، طلاق نداره، یا ایسه اونی که رحم نداره جوانه،
بچه دار نمیشه.
بچه دار نمیشه. یا مثلا علم امروزی با آزمایشگاه دقیق چشم میکنیم بچه مال چه کسیه، زیر اختلاط میاه نمیاد. مثلا میره آزمایش میده، آقا شما بچت 40 روزه است، بچت 20 روزه است، نطفهش منعقد شده، دیگه میاه مختلط نمیشه دیگه. ما میبینیم نه، فقها اینو علت نگرفتن که دائر مدار اون اختلاط میاه باشه، بگن این حکمته، یکی از حکمتهای عده اینه. به همین خاطر در بحث مثلا عده وفات میگن همه باید عده نجه بداره، ولو نامزد. نامزد هنوز اتفاقی نیفتاده، میگه نه شوهرش بمیره باید عده نجه بداره، 4 ماه و 10 روز. پس معلومه عده فقط برای اختلاط میاه نیست. به همین خاطر اینجا هم ما احتمال میدیم این حکمته، دلیل علت کامل نیست که بریم همه جای اینو تطبیق بدیم. خب این یه بحثی است، آیا فهم مشهور هم مثل عمل مشهوره یا نه؟ اینو مرحوم صاحب چفایی در بحث شهرت مطرح کرده. یه وقت میگیم شهرت فتوایی داره این حدیث، یعنی شهرت عملیه، میگن سند حدیث رو جبران میکنه. در فهمم این بحث است، مشهور از این احادیث تعلیل نفهمیدن، علت نفهمیدن. آیا این فهم مشهور هم به ما مثلا حجیت داره، اعتبار داره؟ بعضی گفتن آره، لااقل باید به این فهم مشهور یه مقدار دقت بکنی که اینها مخصوصا فهم مشهور قدما چه همراهشون یک قرائنی از احادیث هم بوده. در هر حال شما آزادید، ممکن این استدلال رو قبول کنید. ما اجماع مدرکی رو آره من میخوام بگم چه این فیه بحثون هست، نه اینجه من قبول کردم. بعضی ها میگن بله فهم مشهور حجت نیست، ولی اینو بحث میکنن. لااقل احتمال میدیم که احراز نشه، این لااقل احتمال میدیم که اونی که اومده در وصیت اومده، این لااقل این بحث هست. خب تا اینجا ما 4 تا استدلال کرده ایم، میتونید بشمرید؟ اطلاق و عمومات، 2 سیره و ارتکاز، 3
اختلال نظام و مفاسد. چهار، این بحث تضییع حق انسان. خب پنجمین مورد میگه ما اگر این چهار تا نتونستیم استدلال کنیم، آیا میتونیم از راه ولایت فقیه بیایم بگیم که ولی فقیه بیاد به خاطر مصالح جامعه این اشخاص اعتباری رو مشروعیت بده؟ آیا ولایت در این گونه جاها میتونه دخالت داشته باشه یا نه؟ انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.